من بگذارید. امروز و در برنامه گفتاورد به موضوع بررسی واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، آغازی برای تغییرات بزرگ یا نگرانی جدید می‌پردازیم. برنامه رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، چه به شکل حضوری و چه به شکل تلفنی، به بحث و بررسی می‌گذاریم. شما بزرگواران هم میتونید از این طریق سامانه پیام کوتاه ما رو دنبال کنید و در برنامه مشارکت کنید. خب، موضوع برنامه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی است، آغازی است که برای تغییرات بزرگ در اقتصاد هست، اما متاسفانه یک سری نگرانی هایی رو هم برانگیخته، چه در بخش خصوصی و چه در پیش ملت و مردم. ما گفتگو رو با توجه به اینکه سرانجام سهامداران ایران خودرو در مجمع عمومی به این نتیجه رسیدند و رسید که به تغییر ترکیب هیئت مدیره رأی بدهند و مدیریت بزرگترین خودروساز کشور رو به گروهی از شرکت‌های خصوصی بسپارند، برنامه رو ادامه میدیم که میتونیم از جمله اون شرکت‌های خصوصی هم شرکت قطعه‌سازی کروز و متحدانشون رو نام ببریم. در برنامه امروز با حضور جناب آقای مهندس حسین رحیمی، کارشناس صنعت خودرو، و جناب آقای دکتر اسماعیل شجاعی، سخنگوی اسبق شورای رقابت، به صورت حضوری دعوت کردیم. از آرا و نظرات ارزشمندشون استفاده می‌کنیم. اما پیش از گفتگو با میهمانان در استودیو، همکاران ما در واقع اتاق فرمان بخشی رو مرتبط با این موضوع برای برنامه تهیه کردن، با هم می‌شنویم، برمیگردیم و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
نداشتن کیفیت مطلوب، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و البته دسترسی سخت مشتریان.
20 بار شرکت کردم، دقیقاً
50 بار 30 نفری ثبت نام کردیم، یه بارم قبول نشد.
از چالش‌های جدی صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر بوده است.
این همه حمایت تو این طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق و مردم.
هرچند در خودروسازها دولت سهام کمی دارد، اما تعیین کننده مدیریت آنها عملا دولت است. سهم 5.71% دولت در ایران خودرو و سهم 16.81% دولت در سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع است.
معنی نداره مدیر عامل ایران دولت تعیین میکنه، دولت هم تعیین کنه، باید طبق نظام قانون تجارت تعیین کنه.
برای رفع این چالش ها و مدیریت غیر دولتی، از دو دهه قبل موضوع خصوصی سازی سهام خودروسازان مطرح شد.
همین الان کارخونجات خودروسازی عرضه شد، روش خصوصی نتونست بیاد، بخش مردمی هنوز توانش رو نداره که بیاد بخره.
ماجرای واگذاری ما به دهه 90 هم کشیده شد.
صنعت خودرو باید به طور کامل خصوصی سازی بشه.
در دولت 13 رئیس جمهور شهید بر این موضوع تاکید ویژه داشت.
از اون جاهایی است که باید زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه.
رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی واگذاری را دارای شروط می‌دانست.
اولا وسیله آزاد بشه در مورد سهم خود دولت 5% ایران خودرو و 17% سایپا. ثانیاً سهام تودلی این دو خودروساز که میتونه به جای اینکه اینها رفتن و سهام خریداری کردند در زیر مجموعه، این پول بیاد و صرف بازپرداخت تسهیلاتشون بشه.
چالش جدی در واگذاری هم سهام شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان است به نام تودلی.
یعنی شرکتی میاد شرکت زیر مجموعه خودشو میخره، بعد اونو میخره دوباره، حالا از نظر بورسی پیچیدگی.
حالا نوبت به دولت 14 رسیده که خود را مکلف به اجرای برنامه 7 پیشرفت می‌داند
و تحقق برنامه 7
در ماده 5 قانون برنامه 7 پیشرفت بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأکید شده است.
سمت و سو به سمت این است که ما تصدیگری را در دولت کم بکنیم، تنظیمگری و رگولاتوری رو در دولت زیاد بکنیم و تو بعضی کارهای اجرایی دخالت نکنیم. این هم راجب خودروه، هم راجب معدن.
سهام دو خودروساز بزرگ کشور که حدود 200,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، همچنان در صف واگذاری است.
خب جناب آقای مهندس رحیمی، خیلی خوش اومدید به برنامه. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید. ما با سوالات برنامه در خدمت شما خواهیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
و شما جناب آقای مهندس شجاعی عزیز، شما هم یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید. من با سوالات برنامه در خدمت شما خواهم بود.
به نام خدا، درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی رو به جهت پیچیدگی موضوع خدمتتون داشته باشیم.
خب در ابتدا بذارید یه طرح بحثی رو بکنیم، ببینیم آیا اصلا این موضوع از نظر شما دو کارشناس عزیز واقعا نگرانی درش الان که ما داریم صحبت میکنیم هست، یا کلا نگرانی اگر بوده رفع شده. یه تعریفی داشته باشید اصلا موضوع چیه، که شنوندگان ما بعضیشون ممکنه اصلا در جریان موضوع هم نباشن. یه کلیتی رو جناب آقای شجاعی شما بفرمایید که داستان چیه و آیا نگرانی وجود داره و اگه هست چیه.
خدمت رو عرض کنم که از نظر من که نه نگرانی نیست، اما کلن موضوع خصوصی سازی در کشور نگرانی در واقع در پی داره، به خاطر اینکه یک اقتصادی که 14 هست، بیش از 14 در واقع دولتی مونده، دولت مردان و حاکمیت درش منافع دارن و کلن یک عده افکار و عقایدی در این مورد دارن که بخش خصوصی در واقع ناکار آمده، حالا اصطلاحاً اختلاسگر، دزد و هزار انگ و برچسب ناجور میتونن به بخش خصوصی بدن. بیشتر افکار و ادبیات رسانه‌ای ما افکار مارکسیستی و ضد خصوصی است، یک جور گرایش به دولتی بودن در همه افکار و ادبیات ما وجود داره، بنابراین طبیعتاً اصلا معقول و منطقی به نظر نمیرسه. خصوصی سازی هم که توی کشور تو دو دهه اتفاق افتاد به دلیل اینکه رفتارهای نامعقول توش زیاد شد، یعنی رانت خاری به جای خصوصی سازی، سپردن به فک و فامیل ها و آدم های نااهل غیر متخصص بدون تجربه و یا به سفارش
آسیب ها کاریم. الان پس بله. شما نگرانی وجود نداره؟
نه نه، ببین من میخوام این جملات رو اگر میخواید که در واقع نگیم که نگیم، میخوام شما منظورتون نگرانی ها هست،
وارد به این بعد
میخوام اینم که کلن واگذار شدن شرکت ها در واقع تو کشور با به وسیله هم ادبیات ما یک بخش، هم به وسیله عملکرد ما خودش باعث ناراحتی شده. خصوصی هایی هم که اتفاق افتاده به دلیل اینکه اهلیت درش نبوده یا به بنگاه های در واقع غیر متخصص یا نهادهای عمومی یا نظامی سپرده شد که اونا هم کارشون رو بلد نبودن، عملا خروجی نداشته. بنابراین مردم وقتی نگاه میکنن یا متخصصین میگن خب خصوصی سازی که نتیجه ای نداره.
به صورت بله. کلی نگران، شاید برای این موضوع کلی واگذاری به بخش خصوصی شاید وجود داشته باشه، ولی در این مورد خاص و مستاق نگرانی وجود نداره. جناب آقای رحیمی، نظر
من
شما
چیه؟ من کلامم منعقد نشد، حالا
برمیگردیم خدمت شما. من کوتاه فقط رفت و برگشتی بریم، نظر شما در این خصوص، آیا نگرانی وجود داره در این خصوص؟
ببینید، به طور کلی که صنعت پایین دستی و از جمله خودروسازی حتما باید خصوصی باشد، این به عنوان یک قاعده کلی. یک چنین صنعتی با یک
هدف اینه که خصوصی بشه،
مختصات و ویژگی هایی باید خصوصی باشد. علالش هم اینه که اگر خصوصی نباشد متأثر از نفوذهای افراد دولتی حاکمیتی خواهد بود، اگر خصوصی نباشد ثبات مدیریتی ندارد، اگر خصوصی نباشد از نظر هزینه های تمام شده کارآمدیش کم میشه و خیلی مشکلات دیگه، پویایی نداره سازمانی که خصوصی نباشه.
پس هدف اینه مثلا که خصوصی بشود،
حتما خصوصی بودن خوبه، اما انقلتی که این ماجرا داره و نگرانی های زیادی هم که داره اینه که اولا علارغم آنچه گفته میشود خصوصی سازی انجام نشده است در خصوص ایران خودرو، بلکه اختیاراتش واگذار شده است. اولا این مسئله است، یعنی نفس روش انجام کار خودش مسئله است، یعنی خصوصی
اختیارات سازی. ببینید وقتی که مالکیت در واقع واگذار میشه در داخلش یه جورایی به سمت خصوصی رفتن هم هست، حالا ممکن از نظر شما 100% این قمر محقق نشده باشه، ولی به قولن بخش زیادش محقق شده دیگه.
خب مالکیت هم تغییر نکرده آنچنان. ببینید خلاصه الان کسانی که اختیارش رو به دست گرفتن به صورت مستقیم 15%
چند درصد؟ 15%
به صورت مستقیم 15% مالکیت.
شما هم در واقع نگرانی خاصی رو در این که این سهامدار وارد شده نمیبینید الان؟
چرا، ببین نفس خصوصی سازی حتما درسته، اما شکل الان مسئله ما اصلا اینه که اینجا خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است، حرف اینه که خصوصی سازی اتفاق بیفته. اختیار واگذار شده است بدون اینکه خصوصی سازی شود. خصوصی سازی یعنی بنگاه خصوصی بیاید به قیمت حقیقی روز آن بنگاه را پول بدهد و بخرد و بعد اختیار دارد. قیمت واقعی و قیمت روز و بخرد و سهم بالایی را بخرد. 60%، 70% مالک باشه. ببینید فرق
حالا این بخشش که اتفاق افتاده شما تایید میکنید قبول هست اون 15%؟ حالا اضافی شو من کاری ندارم تا 60%، ولی اون عدد رو تایید میکنید یا انقلتی دارید بهش؟
مسئله انقلت زیاد داره، هم اشخاصی که
حالا به اون چیزا میرسیم که چه در واقع نگرانی هایی ممکنه از نظر شما برای این قضیه مترتب باشه. خب جناب دکتر شجاعی، من میخوام شجاعانه به این سوال ما پاسخ بدهید، چون ببینید همین الان اگر بگیم نگرانی وجود ندارد، البته ما در مقام قضاوت هم نیستیم، یعنی ممکنه اصلا نگرانی هم وجود نداشته باشه، ولی میخوام در واقع خیالتون از این بابت راحت باشه، چون الان یک سری مباحثی در سطح حالا اقتصادی کشور داره مطرح میشه و یک سری نگرانی هایی رو ما میبینیم در سطح بعضی از کارشناسان و مدیران شاهد هستیم. حالا اون علت چیه رو فعلا کاری نداریم، حالا تا ادامه برنامهش میپردازیم، ولی نکته اینه برخی الان این موضوع رو گامی به سوی خصوصی سازی واقعی تلقی میکنن که در واقع بخشی از مالکیت ایران خودرو واگذار بشه به یک سهامدار خصوصی، و الان حالا با هر کم و کیف این اتفاق حالا با هر درصدی تقریبا افتاده. به نظر شما چه انتظاری از این سهامدار میره به عنوان یک مالک جدید؟
ببینید من حالا به هر صورت ادبیاتم شجاعانه هست، اما اگه شما بتونید پخشش بکنید. ببینید اون که من عرض کردم به خاطر اینکه خصوصی سازی نیاز به یک بستر فرهنگی و یک بستر سیاسی داره که همراه باشه، یعنی باورپذیری در مدیران دولتی و در بخش در ادبیات رسانه‌ای ما هم وجود داشته باشه. اهلیت به نظر من در این مورد وجود داره. به هر صورت من برخلاف حالا نظر سایر دوستان ممکنه نگاه اینجوری داشته باشن، حتی در شورای رقابت هم این بحث مطرح شد، ولی شما میدونید که هیئت تجدید نظر نظر شورای رقابت رو رد کرد، چون موضوع این که این اهلیت وجود نداره یا تعارض منافع وجود داره، نه این رد میشه. اما ببینید این یه نمونه است، یه قطعه ساز بزرگ در کشور تونسته از یک واحد کوچیک به یک واحد بزرگ تبدیل بشه، بخش زیادی از قطعه سازی کشور رو هم به عهده بگیره. اما در مورد خود ایران خودرو فکر میکنم تا اونجا که من آمار رو دیروز نگاه میکردم تقریبا 8% از قطعات شرکت ایران خودرو توسط این بخش خصوصی به عنوان شرکت کروز تأمین شده. حالا اگر قرار اسم ببریم، اگه قرار نیست اسم ببریم که
نه هستی بله. اسمش الان تو لیست بله. سهامداران هست
برسارد. اما این که ما بخوایم بگیم که این اهلیت چی هست، ببینید نشون دادن این که عمل کرده یک بنگاه به چه شکلی تونسته محقق بشه و تو این حوزه کار میکنه، به نظر من این اهلیت هست. چون مثلا تو شورای رقابت
اهلیت رو شما چی میدید؟
اهلیت یعنی تخصص و تجربه. تخصص و تجربه. ببینید در گذشته ما حتی دیدیم که من توی یه جلسه بودم صحبت شد که آقا مثلا ایران خودرو رو بدن به یه شرکت ماکارونی، میگفتن این بهتره. خب باید به انتظار داشته باشیم ایران خودرو ورشکست بشه و از بین بره. به نظر من حالا اگر بخوایم از اون بحث‌های اولیه که به چه شکلی واگذار شده، به چه شکلی شده، بخوایم به بحث‌های آینده‌اش بپردازیم، یعنی مطالبه‌گری رسانه رو در این داشته باشیم. آقا
ببخشید بله. کلامتون رو اضافه می‌کنم، آیا در کنار تخصص و تجربه تعهد به منافع مردم و یا سهامداران بیشتر تعهد به نظر میسه باید باشه، ولی بیشتر ملاک تعهد به کدوم بخشه که تو اون اهلیت میگنجه اینجا؟
ببینید من یه چیزی میخوام شما بگم، اونم اینی که خیلی از اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر میشه صحیح نیست و خیلی گاهی اوقات بغض‌آلوده، گاهی اوقات تعارض منافع
با سوگیری خاص اقتصادی یا سیاسی ممکنه باشه.
من یک نمونه میتونم چیزی رو بگم که خودم مرجعش هستم. من بازدید رو از یک خط تولید انجام دادم و من الان تو دو سه سال گذشته برسات دوست شما هم خودتونم ببینید توی رسانه‌های مختلف من در مورد مباحث خودرو زیاد صحبت کردم و صبح تا شبم درگیر این بحث‌ها هستم. من از بخش زیادی از خطوط تولید در شرکت‌های مختلفم بازدید کردم. یه نمونه رو میخوام عرض بکنم که اون فاصله بین اون ذهنیتی که در رسانه ها مطرح میشه و اون واقعیت.
رسانه دیگه منظورتون عام
میشه؟ همه ی رسانه مجازی و نه نه منظورم رادیو تلویزیون نیست، منظورم که تمام ابعاد مختلفی که سایت های مختلف میزنن مطالب مختلفی مطرح میشه. من توی خط تولید بودم در همین شرکت بهمن که کروز اون رو گرفته. اتفاقا رفته بودم ببینم که عملکردشون چجوری هست، حالا اگه لازم بود من بر اساس اون چیزی که استخراج کردم میتونم عرض بکنم. خب بهمن در واقع از اون موقعی که گرفته شده الان سه برابر شده، یعنی یه نمونه از خصوص سازی که کروز انجام داده نشون داد که اهلیت داره و کاری که انجام داده
شده. بهمن سه برابر شده تو اون قسمت یا کروز سه برابر؟
نه بهمن سه برابر شده. سرمایه گذاری های مختلف دو تا سه تا شرکت و
به خاطر کروز بله
بله بله سرمایه گذاری کردن و به خاطر اینکه کیفیتشون هم رفته بالا. من تو یه خط تولید رفتم دیدم که کارگرا تو سالن بیکارن، به رئیس سالن میگم که در همون شرکت بهمن که اینا چرا اینجوریان، چرا بیکارن؟ میگه که نه بیکار نیستن. گفتم نه من خودم کاملا متوجهم تعداد کارگرا که اینجا هستن بیشتر از اونیه که دارن کار میکنن. گفت بله به خاطر اینکه قطعاتمون تو گمرک مونده و گمرک ترخیص نمیکنه و ما الان باید 35 تا خودرو در روز تولید بکنیم، 3 تا داریم تولید میکنیم یا گای 5 تا. گفتم خب چرا تعدیل نمیکنید؟ گفت میخوایم تعدیل کنیم. نامه مکتوبش هم نشون داد. گفت ولی مالک اینجا که کروز هست ایشون نمیپذیره، میگه که یا با هم دیگه کار میکنیم، هممون داریم تا داریم کار میکنیم، یا نه همه با هم بیکار میشیم. بعد همین آدمی که هیچ جام در این مورد اینو من دارم میگم بر اساس مستند به خودم دارم میگم، همین آدم رو توی ادبیات من تو شبکه افقم اینو گفتم، یه برنامه‌ای به نام پشت پرده صنعت خودرو، گفتم ما همینا رو نه ایشونو اون شرکت اعزامو بقیه قطعه سازا رو صنایع بزرگمونو همه رو چی معرفی می‌کنیم؟ میگیم آقا اینا مافیای خودرو هم. بله همه پرونده دارن، همه شرکت‌هایی که دارن تولید میکنن تو بخش مالیات تو گمرک همه اینها، اما پرونده داشتن با محکوم شدن خیلی با هم متفاوته. ضمن اینکه آقا اقتصاد کشور متوقف شده، دست این کارآفرینا و تولید کننده ها رو بگیرید به جای اینکه هی بهشون انگ بزنید. به نظر من تو یک کلام خودروسازی ما در ایران خودرو با مدیریت دولتی با هزینه های فوق العاده عجیب و غریب به هیچ عنوان نمیتونست ما رو خودروساز بکنه. اگر ما در ایران میخوایم خودروساز بشیم دو تا اصل باید رعایت کنیم. یک، خودروسازی ما باید بزرگ بشه نه کوچیک. با راه انداخت با مجوز دادن به 160 70 تا شرکت ما هیچ وقت خودروساز نمیشیم. دو تا سه تا بنگاه بزرگ باید داشته باشیم که آرندی توش معنا پیدا بکنه و به نظر من کروز با گرفتن بهمن و ایران خودرو ما رو داره به سمت خودروسازی میرسونه. اگر سایپا و نمیدونم کرمان و اینا هم با هم ادغام بشن ما اون وقت ظرفیت واسه یه حرف زدن تو دنیا داریم. خودروسازی در داخل نمیتونه رقابت ایجاد بکنه، خودروسازی باید در صحنه جهانی ما رو رقابت بکنیم. ببینید یکی بلایی که سر ما آوردن کوچیک کردن
دو اصلی آره. بزرگ بودنش یکی دیگه چیه؟ برای اینکه توی خودروسازی پیشرفت کنیم دو اصل مهمه.
یکی این که باید خودروس دو تا سه تا بنگاه بزرگ، دوم خصوصی باشن. من از اینو دارم میگم، این چیزاییه که من از جایی نخوندم، مستند دارم میگم. من با مدیر ایران مدیر دفتر نماینده ایران خودرو توی پاریس صحبت میکردم، میگفت که ببین دفتر ما تو بهترین نقطه پاریسی که حتی بنز نماینده بنز اونجا دفترش نمیگه، میگه اینجا گرونه، ایران خودرو رفته اونجا خریده. میگه دفتر من 60 متر دفتر بنز 20 متره.
منظورتون بیشتر اینه که به سمت دور شدن از فضای سیاسی کاری های دولتی و دولتی شدن بریم، منظورتون از خصوصی سازی؟
100%. یعنی وقتی شما یه بنگاه
معنا پیدا کنه،
نه ببینید وقتی شما یه بنگاه دولتی دارید که از جیبش نمیخواد هزینه کنه، نمیخواد سود بده، ببینید ما با فاجعه ای روبرو هستیم. مدیر بخش قطعه سازی همین ایران خودرو میگم چقدر چند نفر سفارشی داری؟ چند؟ میگه 40% نیروهای من سفارشی هم. میگم خب چجوری اداره میکنی؟ میگه با اون 60%. این 40% هیچ کاری برای من نمیتونن انجام بدن.
خب بچه سالتن حالا من یه سوالی رو الان چون آقای جناب آقای
رحیمی نجات
نه جناب آقای توکلی هم الان پشت خط برنامه ما هستن،
خب
من ادامه صحبت شما رو تا اینجا نگه میدارم که فرمودید که دو اصل در واقع برای توسعه صنعت خودروسازی لازمه. انشالله ادامه اینو میریم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی فعلی شورای رقابت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. من صدای دکتر شجاعی رو هم اگر درست تشخیص داده باشم، با آقای دکتر شجاعی هم درود و سلام و ارادت میفرستم و مخاطبان خوب برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه. حدستون درست بوده، ما مهمانان جناب دکتر شجاعی و جناب آقای رحیمی نژاد هستن. من از این فرصت استفاده میکنم چون یک سوالی حالا در واقع مهمی که الان وجود داره در بین صحبت هایی که داریم با کارشناسان عزیز میبریم جلو، و اینه که ما همین الان در تایمی که الان داریم با شما صحبت میکنیم، وضعیت قانونی در واقع واگذاری سهام این شرکت خودروساز و ایران خودرو به چه نحوی هست و از نظر قانونی الان مجمعش آیا تایید شده، مدیرانش تثبیت شدن، آیا از نظر ثبت شرکت ها مورد تایید هست، آیا شورای رقابت هیئت تجدید نظرش مغایره با این موضوع هست یا همونه، و یه مقدار توضیح بدید آیا این به چه شکل است. الان ما داریم صحبت میکنیم سر موضوع، الان اون سر تسبیح و بند تناب الان کجاست؟
خدمت شما عرض کنم که من اجازه بده در تایید دکتر شجاعی بسیار شیواتر و دقیقتر از من هستن صحبت میکنن، قطعا اون کلام ایشون بسیار نافذتر هست. من فقط بگم که از منظر قانونی و حیطه وظایف و اختیارات شورای رقابت، سوالاتی که شما فرمودید در اختیار شورای رقابت نیست که من بخوام راجع به اونها اظهار نظر بکنم.
خب نه، اطلاعاتتون به روزه، ما میخوایم بشنویم.
بله، من اطلاعاتتون الان در مقام سخنگوی شورا هستم، یعنی از طرف شورا دارم صحبت میکنم. اجازه بدید که اونها رو، من میدونم که کارشناس زبردستی مثل آقای شجاعی هستم و بسیار هم شیوا دارم صحبت میکنم.
توپو به زمین آقای دکتر شجاعی نندازید، ما از زمان خودتون از جایگاهتون میخوام ببینیم که از نظر قانونی،
من عرض کردم از نظر
شورای رقابت الان وضعیت به چه شکلی. شما میتونید بگید من جواب نمیدم، پاسخ نمیدم، ولی سوال
ما
الان اینه.
ما پاسخگو هستیم. من عرض کردم خدمت شما ذیل فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، سوالاتی که شما فرمودید مربوط به شورای رقابت در سال 1401 بر اساس مستندات اون زمان رأی دادن که در حقیقت الان باب صحبت رو باز کرده. اما من میخوام تأکید بکنم که اتفاقا شورای رقابت و اصل 44 اساسا کاملا موافق خصوصی سازی بخش خصوصی رو به عنوان یک رکن پویایی اقتصاد کشور میدونه و کاملا موافق هست که اون رخوت و اون مشکلاتی که در سراسر دنیا در بخش‌های دولتی هست، بخش خصوصی همیشه اومده، چه در صادرات ما، چه در واردات ما، چه در بهینه کردن اون منابع و مصارف ما، همه اینها رو بخش خصوصی اومده و همیشه جور بخش دولتی رو به دوش کشیده. فلذا شورای رقابت با موضوع واگذاری‌ها به طور عام، با موضوع خصوصی سازی‌ها به طور عام هیچ مشکلی نداره و کاملا هم در حقیقت اون چیزی که اعتقاد داره به رقابت منجر میشه همیشه تایید کرده و همیشه طرفدار اون بوده.
من جواب سوال من نگرفتم.
خب من
مقدمه رو شنیدم.
من کمکش رو میکنم میخونم.
نه اجازه بدید ما، چون شما اگه نمیخواید پاسخ بدید آیه توکلی اختیار با شما، ولی من سوال من اینه، از نظر شورای رقابت الان این واگذاری وجاهت قانونی داره؟ آیا ثبت شده؟ الان ما داریم در استودیو این بحث رو بررسی میکنیم، میخوام ببینیم که در واقع شما با ما کمک کنید که آیا مسیر بحثمون درست.
من الان هم اصلا تماستون رو با افتخار جواب دادم، در خدمت شما هستم. به خاطر
ما مقدمه رو شنیدیم ولی جواب سوال نگرفتیم.
چون سوال شما اشتباهه، من باید در حوزه
از نظر شما شورای رقابت موضعش چیه در این خصوص؟
نیست
در این مصداق.
من میخوام کمک بکنم بهتون جناب دکتر.
ممنونم از شما توکلی که حالا من پاسخم رو البته نگرفتم. آقای شجاعی در خدمت شما هست.
جناب دکتر توکلی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزارم. ببینید این نکته که ایشون میفرمایند درسته، چون الان بحث از حوزه شورای رقابت خارج شده. موضوع این که شورای رقابت نظرشو داده بود رفته تو هیئت تجدید نظر، هیئت تجدید نظر هم اعلام نظر کرده، این بعد رفته تو دیوان عدالت اداری. اشکالاتی
خب هیئت تجدید نظر مگه ارتباطی با شورا نداره؟
بله.
خب ولی... پس چرا میگید از شورا رقابت خارج
شد؟ از شورا در واقع هیئت تجدید نظر دیگه. نه ببین، بازم در واقع اینی که هیئت تجدید نظر الان در واقع در شرایطی است که هنوز رأیش در واقع انشاء نشده،
یعنی هنوز هم قطعی نیست نظرش،
قطعی نیست به خاطر اینکه یک تصمیمی در شورا.
خب من همین میخوام جواب سوالم همینه.
بله نشده در واقع، چون
من بعد از حضورت مرخص بشم چون روز شورا.
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم آقای توکلی، موفق باشید. بفرمایید.
ببینید یه روال قانونی وجود داره در مورد شورای رقابت و هیئت تجدید نظر. شورا نظرشو میده، تو هیئت تجدید نظر میتونه در واقع این پذیرفته بشه یا رد بشه. بازم هیئت تجدید نظر بر اساس اون چیزی که قانون نوشته شده نهایی نیست، یعنی اگر طرفین دعوا
شکایت به قوه قضاییه
میتونن ببرن، بله میتونن ببرن دیوان عدالت اداری و دوباره طرح دعوا کنن.
من همینجا
نظر تجدید نظر که پذیرش سیت دوم ایران خودرو برای کروز بوده، تجدید نظر پذیرفت، دیوان عدالت اداری هم تایید کرد، اما باز شاکی در واقع به اون تشکیک کرد. اینها در دو تا
بند
شاکی ایران خودرو که در واقع دو سه بار از من پرسیدن آقا این مواردش چیه، گفتن خب بله وقتی که ایران خودرو به جای هزینه بکنه، به جای اینکه بره کیفیتشو درست بکنه، تمام پولشو بذاره واسه اینکه 10 تا وکیل بگیره بره در دیوان عدالت اداری و اینور اونور هزینه بکنه که رأی رو بشکنه، خب بله آخرش هم دیوان عدالت اداری رأی نشکسته، ارجاع داده، گفته که تحقیقاتی که شما مستند بهش رأی دادید به نظر میرسه کفایت لازم رو نداشته.
به کی گفته؟
به تجدید نظر.
تجدید نظر شورای رقابت.
دوباره این برگشته به تجدید نظر. حالا ده اینکه تجدید نظر در واقع چه تصمیمی بگیره و چه
تحقیقاتش کامل میکنه که بتونه رأی دیوانو بشکنه در واقع.
میخوام بگم که من
رأی دیوان چی بوده دقیقاً؟ میشه جو
رأی دیوان تایید هیئت تجدید نظر بوده، یعنی پذیرش سیت دوم خصوصی شدن. توجه می‌کنید؟
یعنی هیئت تجدید نظر موافقه که ایران خودرو به کروز دومش هم داده بشه.
بله سیت دومش داده بشه. من تا الان همونطور که آقای مهندس رحیمی فرمودن، اصلا الان بحثی که در رسانه‌ها مطرحه با اون چیزی که اتفاق افتاده جریان خصوصی سازی نیست. کروز و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش رفتن تو بورس، سهام ایران خودرو رو خریده بودن، نه الان، قبلا هم خریده بودن. دولت به دلیل اینکه از یک ابزاری استفاده کرده به نام سهام تودلی، سهام شرکت‌های زیرمجموعه، و این در واقع یه کاری است که به نظر من 100% غیرقانونی بود، اما از یه ابزار قانونی استفاده شده بود. با سهام تودلی اجازه نمیدادن بقیه سهامدارا در مورد هیئت مدیره تصمیم بگیرن، دولت خودش منصوب میکرد. شما فکر کنید تو همین چند ساله فکر میکنم حداقل تو سایپا 7-8 نفر من تغییر کردن، تو ایران خودرو 4 نفر 5 نفر ما مدیر عامل داشتیم. اصلا نمیشه چنین بنگاه بزرگی رو با این میزان تغییرات تو هیئت مدیره و مدیر عامل به نتیجه رسوندین. شما انتظار نداشته باشید کیفیت بهتر بشه وقتی که مدیر عامل ایران خودرو نمیدونه فردا اونجا هست یا نیست، چون هر لحظه وزیر عوض بشه او هم عوض بشه.
حالا اون مجمع اخیر تایید شد دیگه مدیر.
حالا ببینید بله الان اتفاقی که شد این که این سهامدارا، میخوام بگم جریانی که الان رخ داده منجر به این خصوصی سازی شده این بوده، سهامدارا رفتن به دادگاه شکایت کردن. دادگاه در مورد اون غیر قانونی بودن سهام تودلی و اینکه دولت میتونه هیئت مدیره رو من تعیین بکنه رأی داد، من کرد اون سهام تودلی توی هیئت مدیره تصمیم بگیرن. وقتی اونا نمیتونستن تصمیم بگیرن،
همون طرفدار کروز بودن اون تودلی
ها. نه تودلی ها که مال ایران خودرو بودن، یعنی دولت
برخلاف
اون قسمت، چون اون قسمت چون دیگه نمیتونستن رأی بدن توی مجمع، بنابراین باقی مونده سهامدار اجازه رأی دادن پیدا کردن، بنابراین عملاً 5 تا سیت هیئت مدیره رو باقی مانده سهامدارا تعیین کردن. ببینید ما، ببینید نگاه کنین، من که اون اول عرض کردم که دولت مردان و بخش رسانه‌ای ما موافق نیستن، اینه از یه ابزار بسیار ساده ای استفاده کرده بودن سالها. این بنگاهی که میتونست دهه 90 دولتی خصوصی بشه رو همچنان دولتی نگه داشته بودن.
خب خیلی ممنون از شما جناب دکتر شجاعی عزیز. برنامه رو با موضوع واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، تغییرات بزرگ یا نگرانی جدید پی میگیریم با حضور صاحب نظران اقتصادی، جناب آقای مهندس حسین رحیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو و جناب آقای دکتر اسماعیل شجاعی سخنگوی اسبق شورای رقابت در خدمت شما هستیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه 30094 که مربوط به رادیو تهران هست در برنامه مشارکت کنید. میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم، یک استراحتی شما داشته باشید شنوندگان عزیز، در خدمت شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در